أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. بعد اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء و الارض، لا اله الا هو فانا تؤفكون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا علی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فاطر رو در روبت گذشته آغاز کردیم. خدمت عزیزان اشاره شد که این سوره مبارکه به انضمام چهار سوره دیگر با کلمه الحمد آغاز می شود و به همین خاطر این سوره ها رو سوره های محامد می گویند. سور المحامد. الحمدلله، حمد از آن خداوند است، پروردگاری که فاطر آسمانها و زمین است. اشاره کردم که کلمه فاطر خدمت دوستان عزیز به معنای گشودن، به معنای شکافتن، به همین خاطر فاطر رو به معنای خالق می دانند در لغت و در مفاهیم قرآنی، خالقی که با شق و انفجار و حرکت و جنبش وجود رو به هست می آورد. فاطر السماوات و الارض، خداوند آفریدگار آسمان ها و زمین است، ایجاد کننده آسمان و زمین است. ارجاع دادیم دوستان رو با آیه 30 سوره مبارکه انبیا که اولم یر الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما. در اونجا هم خداوند اشاره می کند به فتق و گشایندگی در وجود و ایجاد آسمان ها و زمین، که همون معنای فتح رو هم در اون بیان نورانی قرآن در سوره مبارکه انبیا میتوانیم ملاحظه کنیم. اما اشاره کردم که با توجه به ادامه آیه معنای دومی شاید در اینجا، غیر این که بگوییم حمد از آن و آن خداوندی است که خالق آسمان ها و زمین است، وجود دارد که اشاره به همان معنای ابتدایی لغوی یعنی گشودن و باز کردن. حمد از آن و آن خدایی است که دربهای ارتباطی بین آسمان ها و زمین رو گشوده است و باز کرده است. امکان ارتباط و نزول از آسمان رو برای زمینیان و امکان ارتباط رو برای اهل زمین نسبت به کروبیان، قدسیان، عوالم معنا ایجاد کرده است. این احتمال دومی بود که از جهت تفسیری بازگو کردیم خدمت دوستان. اونگاه به دنباله بحث اشاره شد که این معنای دوم تناسب با این جمله دارد که جاعل الملائکه رسلا. این خداوند فاطر قرار دهنده فرشتگان و ملائکه هست به عنوان رسولان خیش. کلمه رسولان، جاعل الملائکه رسولان، این فرشتگان رو به عنوان رسولان خیش قرار داده است. فرشتگانی که دارای این صفتند، اولی اجنحه، وصفی است برای ملائکه که اینها دارای اجنحه هستند. اشاره کردیم کلمه جناح به معنای بال است، به معنای بال، فرشتگانی که دارای بالند. توضیح داده شد، دیگه نمیخوام تکرار کنم، به سرعت عرض میکنم با توجه به اون که از مجموعه آیات قرآن سخنان معصومین، کلام زیبای امیرالمؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه، در خطبه 109، در خطبه اشباح 91 از نابترین کلمات امیرالمؤمنین استفاده می کنیم. فرشتگان از جنس ماده وجودی انسان نیستند عزیزان که بال و پر مادی داشته باشند، چون سنخ و جنسشون این نیست، ماهیت دیگری دارند. به همین خاطر مراد از کلمه جناح توانمندی و قدرت این فرشتگان و موجودات الهی است که اینها دارای توانمندی های متعدد. بعد شواهد سخن را از زبان امیرالمؤمنین اشاره کردیم که اینها گاهی در یه حوزه، گاهی در دو حوزه، گاه در زمینه های متعدد، یزید و فی الخلق مایشا، انجام وظیفه می کنند، در بارگاه الهی به خدمت رسانی می کنند، یا در عالم شریعت وحی و حقایق معنوی، یا در امور مادی زندگی انسانها انجام وظیفه می کنند که شرح آن رو گفتیم. رخصت بفرمایید تکرار نکنیم و ادامه مطلب رو پیگیری کنیم. به دنبال اون فرمود که ما یفتح الله للناس من رحمتن، اگر خداوند می گشاید باب رحمتی رو برای انسانها، هیچ کس نمی تواند جلوگیر از وصول این رحمت به آدمیان باشد. حالا این رحمت میخواد رحمت معنوی الهی باشد، انتخاب رسولان، اولیا، اوصیا، رسیدن هدایت خداوند به بشریت، یا آن که مراد از این رحمت، رحمت مادی باشد، خیر و برکتی که خداوند در وجود به آدمیان، به زندگی انسانها وارد میکند. که اشاره کردم توجه به این معنا و مضمون این آیه شریفه چه پیام مهم توحیدی رو در جان و وجود انسان ایجاد میکند. انسانی که موحدانه معتقد است که دربی رو که خدا بگشاید هیچ کس توان بستن اون ندارد، و دربی رو که خداوند ببندد هیچ کس توان گشودن اون رو ندارد، در یوزگی انسان دیگری نمی کند، ذلت دیگری رو تحمل نمی کند، سربلند و عزیز در پیشگاه خداوند سبحان می ایستد، بندگی می کند و آگاهی به دیگران می کند. فرمود فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم، و این بر اساس عزت و حکمت خداوندی است. تا اینجا مطلب تمام شد. آغاز سخن امشب، یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، خطابی رو که مشاهده می فرمایید با کلمه ناس است. یه خطاب کلی است به همه انسان ها. من پیام کلی آیه رو بازگو می کنم، اونگاه آیه رو در مورد خود آیه، در مضمون آیه، یعنی متناسب با سوره مبارکه و قبل و بعد، خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد. فرمود ای انسان ها اذکروا نعمت الله علیکم. کلمه اذکرو از ماده ذکر، ذکر به معنای حضور المعنا، این در نفس و لفظ، این که یه معنایی را و یه حقیقتی را در جان و زبان احضار کنیم و بیاوریم، نام این ذکر است. یه مطلبی رو در جان و قلبتون حاضر میکنید و احضار میکنید، یه مطلبی رو بر زبان جاری میکنید و احضار میکنید، این ذکر از ذکر، اعم از ذکر نفسانی و ذکر لسانی است. یا ایها الناس اذکروا، چه چیزی رو باید ذکر کنیم؟ نعمت الله علیکم، نعمت های خداوند را علیکم. کلمه علا در لغت عرب نشانه استعلاست، اون چیرگی، فراگیری و بلندی رو میرساند. علیکم، یاد کنید نعمتهای خدا را که تمام وجود شما رو تحت شعاع خود قرار داده است و وجود شما و زندگی شما رو پوشانده است، نعمتهای الهی. اذکروا نعمت الله علیکم. من اینجا مایلم که یه بحث مهمی رو ابتداءً مقدمتاً بگم و اونگاه در ادامه آیه شریف قدم به قدم جلو خواهیم رفت. استدعا میکنم توجه بیشتری عزیزان دارن به حمد الله فزونتر، تا انشاءالله اون دشواری مطلب آسان باشد. در قرآن دو شیوه این کلمه رو میبینید. گاه خداوند میگوید اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمتهای خدا را بر خودتون. گاه نه، می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، نمیگوید نعمتهای خدا را یاد کنید، میفرماید خدا را یاد کنید. گاه اذکر الله، گاه اذکر نعمت الله. خدا را یاد کنید یا نعمتهای خدا را یاد کنید. چه تفاوتی بین این دو خطاب قرآن وجود دارد؟ بسیار زیباست. در منطق میگویند که دو روش استدلال و دو برهان وجود دارد عزیزان. گاه این است که شما از یه اثر خارجی، از یه پدیده‌ای که خارج رخ داده است، نگاه میکنید، بر میگردید، مؤثر اون رو میشناسید. یعنی نگاه میکنید این میز رو، میگید که این هیئت زیبایی دارد، شکل خاصی دارد، سازنده این میز کیست؟ شما رو ارجاع میدن به فلان مؤسسه و فلان مثلا مجموعه ای که این میز رو ساختن. نگاه میکنید میگید این بنا محترم و فاخر قائمیه، طراح این بنا که بوده است؟ کی طرح این عمارت رو داده است؟ از این اثر مؤثر رو میشناسید. این یه نوع شیوه برهان است، یه نوع شیوه ایست استدلال. نام این برهان 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 است که شما از مؤثر به اثر برمیگردید. گاهی نه، شما این معمار بزرگوار، این آرشیتکت، این مهندس طراح رو میبینید، بعد میگویید خب حالا ما کارهای شما رو هم دوست داریم مواجه بشیم و بشناسیم. یعنی از خود مؤثر میرید سراغ آثارش، نه از اثر به مؤثر بیایید. نام این نوع استدلال و برهان برهان لم، لام میم، برهان لم است. تکرار میکنم، گاه ما از مؤثر به اثر خارجی میریم، از پدید آورنده به پدیده میرویم، گاه پدیده ای رو میشناسیم، بعد برمیگردیم پدید آورنده یا آن را بررسی میکنیم و مشاهده میکنیم. یعنی از اثر حاصل برمیگردیم به مؤثری که چنین کاری رو انجام داده است. این دو شیوه استدلال و برهانه که بحث مفصل داره، من سعی کردم ساده خدمت دوستان بگویم. در حوزه ارتباط با حضرت پروردگار عزیزان این دو برهان وجود داره. خوب دقت کنید، یعنی برای عموم جامعه و عامه مردم راه آسان در وصول و نزدیکی به خداوند و شناخت بیشتر به حضرت پروردگار این است که یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. خداوند انسانها را ارجاع میدهد، رجوع میده به نعمتهایی که به انسانها داده است، به شیوه نزول باران رحمت الهی، به شیوه رویش، تابش، گردش زمین، خورشید، نعمتهایی که پیرامون انسان هاست، نعمت عظیم و بیبدیل آب، نعمت تنفسی که در فضاست، نعمت تعادلی که در جسم و وجود انسان است. فراتر برید، نعمتهای معنوی که وجود آدمی رو گرفته است که الان توضیح خواهم داد پیرامون این نکته خدمت دوستان عزیز. خدا ما را به نعمتهای خودش ارجاع میده، بعد میگه خب از این نعمت برید سراغ چی؟ سراغ منعم. ببینید چی نعمتها رو داده است؟ ببینید چی آفریده است این نظم رو؟ ببینید چه ایجاد کرده است این پدیده های مؤثر و سنگین پیچیده رو در این خلقت؟ و چه کسی شما رو چنین دست پرورده نعمت های خود کرده است؟ یعنی از نعمت میریم صاحب نعمت و ولی نعمت رو میشناسیم. این راهیست، برهانیست که به اون گفتیم برهان ان میگن. این برای عموم جامعه خوب است، یعنی عامه مردم به راحتی میتوانند از این طریق به خداوند راه پیدا کنند. اما گاه سخن چیز دیگری است عزیزان. گاه سخن آن است که فرزند فاطمه زوال ظهر عرفه به دامن جبل الرحمه پناه میبرد و فرزندان قالب اسدی بشر و بشیر گزارش میدهند که حسین ابن علی صلوات الله علیهما ایستاد، دست را بلند کرد، مثل میزاب و باران میبارد بر گونه او، چهره بر آسمان. اون دمدم بعد از ظهر عرفه شروع کرد به خواندن الحمدلله الذی لیس لغذائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع. شروع کرد یه حماسه عارفانه عجیبی رو گفتن و یه نیایشی رو گفتن که تا ابدیت ابد جاودان و منحصر این یادگار سید الشهدا و عرفه او باقی میماند. ادامه داد، ادامه داد. فرزند فاطمه به اینجا رسید. الهی، خوب گوش کن عزیز من، ببین بر فرش ماتم چه کسی نشسته ای. الهی، ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. خدایا این که من بگردم این طرف اون طرف، آثار تو رو ببینم، نعمتهای تو رو ببینم، بعد برگردم تو را بشناسم، من را از تو دور می کند. الهی، ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. ایکون و لغیر کمن از ظهور ما لیس لک. خدایا آیا این نعمتها، پدیده‌ها و مخلوقات تو بیشتر می تواند من را به تو آشنا کند تا ذات خودت، وجود خودت مستقیما؟ ایکون و لغیر کمن از ظهور ما لیس لک. امیت عین لا تراک و لا تزال علیه رقیبا. خدایا کور باد اون چشمی که تو را نمی بیند و حال این که لحظه لحظه تو حاضر و ناظر او هستی. این چیه که سید و شهدا داره مطرح می کند؟ این اذکرو نعمت الله نیست، این چیه؟ اذکر الله. یعنی سید و شهدا مستقیمن جمال و جنال حضرت حق رو می بیند. جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم، جمال جانان رو مینگرد. بعد اونگاه میاد آثار خدا رو در وجود و نعمتهای خدا رو در وجود میجوید. این شیوه معرفت توحیدی پهلوانان میدان توحید و مردان مرد است. نام این برهان لم. این شیوه خداشناسی میشه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. این دیگه مستقیما انسان میره سراغ خداوند، نمیره سراغ نعمت ها و آثار در ارتباط با حضرت پروردگار. اما خب اون کلاس بالایی است، گام های بعدی میطلبد که باید مقدمات رو طی کرد، شاید خداوند عنایت کند و مدد کند و جرعه از این جام و باده زیبای معرفت خودش رو در کام تشنگانی چون ما هم به عنایت و فضل خودش بریزد. اما اینجا سخن عام است. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. مردم یاد کنید نعمتهای خدا را بر خودتون. خب وقتی انسان نعمتهای خدا را بر خودش یاد می کند یعنی چی؟ وقتی این نعمتها را در ذهن و قلب و زبان خودش میارد، اولین چیزی که مطرح میشه اقرار به ولی نعمت بودن خداوند است. خدایا این نعمت از توست، خدایا این نعمت از توست. هنگامی که اطراف خودش رو میبیند و وجود خودش رو غرق شده و فرو رفته در نعمتهای حضرت پروردگار میبیند و خدا رو به عنوان ولی نعمتش میپذیرد و اقرار میکند، جاییست که سر تواضع انسان به زیر میاد در پیشگاه خداوند. وقتی میبیند که تمام وجودش، تمام هستی او، الان میخونم خدمت عزیزا، غرق در نعمتهای الهی و توجه جهات خداوند است، خاضعانه سرش رو پایین میارد و در پیشگاه خداوند تسلیم شده منتظر آن است که اوامر الهی را و شیوه استفاده ای را که خدا در نعمتهای خودش میپسندد به کار ببندد. یعنی این اذکرو و این ذکر ما را به عبودیت میرساند، به بندگی خداوند و برون آمدن از غفلت میرساند. یا ایها الناس اذکرو نعمت الله علیکم. حالا ببینید ادامه آیه، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. این پیام کلی آیه بود که عرض کردم. حالا در خصوص آیه با قبل و بعد یه زمینه‌هایی دارد که اونها هم به سرعت عرض می‌کنم و باز از این سطح دوم آیه شریفه استفاده ها خواهیم برد. هل من خالق غیر الله. همان گونه که بارها خدمت دوستان در مباحث تفسیری عرض کردیم، بسیاری از جوامع مانند جامعه جاهلیت هیچ انکاری در این جهت ندارن که خدا، الله، خالق وجود است. ولی انسان تو هم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله. اگر پیامبر از این مردمان مشرک سوال کنی، سوره لقمان موارد دیگر این رو به جد قرآن بازگو می کند. اگر از اینها سوال کنی آیا چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، می گوید الله. لیقولن الله، الله آفریده است آسمان ها و زمین رو. یعنی اینها می پذیرند که خالق الله است. دقت فرمودید، خالق رو به عنوان الله می شناسند. اما متاسفانه بعد از این که خدا رو به عنوان آفریدگار و خالق وجود میپذیرند، اما سر تواضع و سر کرنش و پرستش در پیشگاه او فرود نمیارند و متاسفانه میروند سراغ رب النوع، میرن سراغ دیگران، میرن سراغ رب الغفاری، رب البراری، رب السهاری، لات، منات، عزا، هبل. میگن خدا این که وجود را آفریده است، خالق است، دیگه در اداره وجود، در تدبیر وجود نقشی ندارد. میریم سراغ اونهایی که نقش دارن. این اشتباه بزرگ تاریخی رو مرتکب شدند انسان ها در طول تاریخ و از دامن توحید متاسفانه انحرافات خودشون نشان داد. حالا یه زمان بحث لات و منات و عزا و هبل بود، یه زمان بحث ونوس و زئوس و آفرودیت و آناهیتا و جوپیتر یونانیان بود، یه زمانی هم ممکن است اون بتی که اینجا نشسته باشد و بگوییم اختیارات دست اوست خود من باشد، یعنی خود بشر، خود انسان کار به اونجا بکشد که بگوید خدا آفریده است، اما بعد از آفرینش همه کار من انسان هستم. یعنی از دل این یه اومانیست افراطی بیرون بیاد که عصر زمان ما رو پر کرده است و خود خدایی که مادر بت‌ها و بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو این بت اژدهاست. کار به اینجا بکشد. حالا گوش کنید اینجا خداوند با این نکته چه میگوید. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. انسان ها یاد آورید نعمت های خدا را بر خودتون. هل من خالق غیر الله؟ آیا میشه خالقی غیر از این الله و تبارک تعالی باشد که خالق باشه؟ بعد یرزقکم من السماء والارض، بعد از آفرینشش شما را روزی بدهد، تأمین کند، اداره کند، تدبیر کند، ربوبیتش رو شامل حال شما بکند، رزاقیتش شامل حال شما باشد. آیا این تصور اصلا درسته؟ میشه چنین تصوری کرد؟ مسلم چنین تصوری باطل است. ببینید خداوند عزیزان خالق است، یعنی وجود رو ایجاد کرده است، هستی به ما داده است. منتها بعد از ایجاد وجود در تمام حوزه ها و زمینه ها من جمله انسان، بعد از اینکه خداوند وجود را آفرید، آیا با هر موجودی چه کرد؟ ذات پروردگار رها کرد او را، یا مسیر کمال را، رشد را، رسیدن به اون مقصدی که برای اون این پدیده وجود را آفریده است به اون نشان داد و طراحی کرد براش؟ این میشه مقام ربوبیت خداوند، این میشه مقام ربوبیت. یعنی خدای خالق، رب وجود، پروردگار وجود بعد از مقام آفریدگاری اوست، پروردگاری که آن به آن و لحظه به لحظه فیض او، تدبیر او و ربوبیت او شامل حال تک تک موجودات هستی من جمله انسان در تمام سلول، سلول وجود اوست. این اعتقاد توحیدی ماست، توحید در مقام خالقیت و توحید در مقام ربوبیت، توحید در آفرینش و توحید در پرورش. اینها نکات اصلی است که خداوند در توحید قرآن به اون اشاره می کند. فرمود هل من خالق غیر الله یرزقکم؟ بابا این خالق، این الله که هو الذی خلقکم ثم رزقکم، آفریده است، بعد روزی و رزقی میدهد که شما را به آن نقطه‌ای که میخواهد و از ابتدا طراحی شما برای اون موضوع است برسید و به اون کمال مطلوب دست پیدا کنید. این میشه رزق شما. هل من خالق غیر الله یرزقکم؟ اما چه تعبیر زیبایی است. من السماء والارض، این خالق، این الله شما رو تأمین اعتبار براتون کرده است، نیازمندی های شما رو جامع و کامل پیشبینی کرده است. من السماء والارض، خیلی لطافتی داره این تعبیر قرآن. دقت بفرمایید، از آسمان و زمین روزی را علیکم، بر شما جامع و کامل قرار داده است و شامل حالتون شده است. دیشب به یه بهانه اشاره کردم، خوب دقت کنید این کلمه رو، اشاره کردیم کلمه سما در خود لغت به معنای بلندی و ارتفاع است. منتها ما دو سما تو قرآن داریم، یه سما فیزیکی مادی محسوس، یعنی اتمسفر زمین، برید بالاتر بقیه منظومه شمسی، برید بالاتر کهکشان راه شیری، برید تمام کهکشان ها و تمام کائنات، تمام اینها میشن سما. به اینها میگیم سما. اما آسمان مادی است. و لقد زینا السماء الدنيا بزینة الکواکب بزینة المصابیح. این همان آسمانی است که قرآن میگه آسمان دنیا، یعنی آسمان نزدیک، یا به تعبیر آسمان اول، که تمام این مادی است. اما یه سمایی داریم که از جنس ماده و فیزیکی نیست. بلندی این آسمان نه شأنش به خاطر این باشه که ارتفاع داره سطحش، نه، این آسمان معناست، آسمانی است که ماهیت اون بالا شرافت داره، پستی ندارد و اوج دارد و بلندی دارد. این اون سمایی است که خداوند سبحان یدبر الامر من السماء الى الارض، امور عالم را از اون آسمان تدبیر می کند. یعنی آسمان معنا، این همون آسمانی است که عوالم مختلفه مانند عالم ارواح، عالم عقل، عالم لاهوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، همه از اجزاء این سما اند و درون این عوالم بلند قرار دارند که پیچیدگی های خاص خودش رو دارند. حالا دقت بفرمایید، آیه رو به هر دو معنا من بازگو می کنم و تفسیر می کنم. البته تکیه داریم به سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. و اون چه در ذیل آیه شریفه روایات و ادله کافی هست، من مضمونش رو عرض می کنم خدمت دوستان. یرزقکم من السماء والارض، آیا کسی دیگری جز الله تبارک و تعالی که همون خالق شماست شما رو از آسمان و زمین روزی می دهد؟ اینجا سماء رو مقابل ارض بگیم آسمان مادی. خدا از آسمان و زمین ما رو روزی می دهد. الان به حمد الله از دیشب سحر شهر اصفهان مشمول این رزق آسمانی الهی شد و به فضل خداوند در حال بارش این رحمت است. و اینو بگم یه داخل پرانتز برمیگردیم به بحث، حیفم میاد این جمله رو خدمت دوستان عزیز بازگو نکنم. من وقتی توفیقی هست گاهی این شاگردان عزیز خودم رو بالاخره مجبور میکنن ما رو برای اجرای عقدشون رو بالاخره میخوانیم، بعد این جمله و این حدیث رو براشون میگم، به خانواده های محترمشون میگم پیامبر فرمودن چهار موقع در به رحمت الهی گشوده میشه وقت استجابت دعاست. یفتح ابواب السماء فی اربع مواضع. یک، عند فتح باب الکعبه. اگر وقتی توفیقی داشتید روز اول ماه شعبان، اگر توفیقی داشتید ششم ذوالحجه، اون اوقاتی که در کعبه رو باز میکنن در مسجد الحرام باشید، امکان ندارد دعایی گفته شود و مستجاب نباشد. جربتها مرارن، تجربه کرده ایم. عند فتح باب الکعبه. دوم، عند نظر الولد الی وجه والده به رأفت و رحمه. هنگامی که فرزندان با نگاه مهربانانه به صورت پدر و مادر متشکرانه نگاه میکنن، خدا دربهای رحمت رو باز میکند وقت استجابت دعاست. سوم، عند نکاح، وقتی که صیغه عقد خونده میشه، وقتی صیغه عقد خونده میشه خدا دربهای رحمت رو میگشاید و فرشتگان خیش امر میکند، همون اولی اجنحه، که اینها آماده و مستعد پذیرایی دعا بندگان خدا هستند. چهارم که برای این خوندم حدیث رو، چهارمیش عند نزول المطر، هنگامی که باران رحمت ظاهری خدا میبارد وقت استجابت دعاست. یعنی خداوند وقتی داره این رحمت مادی رو میبارانند، منتظره که بندگانش از او تقاضا کنن که رحمت معنوی خودش رو هم بر انسانها
فرو بریزد و مشمول عنایات و لطف خودش کند. حواسمون باشه که این نوعا این حالات یه حالات بسیار زیبا و عالی است. خب این رزقی است که خدا داره الان به این شهر میده. از آسمان مادی چه رزقی میاد؟ بارش میاد. نزولات آسمانی و جوی که تأمین کننده تمام اوضاع ماست. نزولاتی که اگر اینا یه قدری به هم بخورد، بحران آب در شهر تهران امسال دیدید که چه حالتی شد. سد لطیان، سد کجا؟ دیگه این اوضاع رو به جایی که رسیدیم به حد هشدار و از مرز بحران. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو پیامبر اگر این منابع آب شما فروکش کرد، کی میخواد براتون ایجاد آب کند؟ کی میخواد براتون این نعمت رو ارزانی کند؟ یرزقکم من السما. از آسمان دیگه ما چی داریم؟ حیات در روی زمین و زندگی در روی کره خاک یک به آب است، دوم به نور است. یعنی اگر نور نباشه پدیده فتوسنتز اگر شکل نگیرد، هیچ موجود گیاهی و نباتی زندهی روی زمین نمیماند، به دنبال آن هیچ حیوانی نمیماند، به دنبال آن هیچ انسانی نمیماند. این نور رو ما از کجا میگیریم؟ از آسمان میگیریم، از خورشید میاد برای ما. سوم، اگر زمین حرارت و دمای لازم رو نداشته باشه، تبدیل به کره یخ میشه، منجمد میشه، دیگه قابلیت حیات ندارد. ما حرارت زمین رو از کجا میگیریم؟ از آسمان میگیریم، از خورشید میگیریم. یرزقکم من السما. خدا اصلا حیات رو از آسمان به ما زمینی ها میده. آب را، نور را، نار را از آسمان میده و زمین رو برای ما احیا میکند و زنده میکند و ما را پایدار میکند. یرزقکم من السما. حالا نقطه این سماء مادی و الارض و از زمین خدا بهمون چی میدهد؟ چه میخواهیم که در زمین خدا ندهد؟ در متون روایی داریم زمین رو احترام بگذارید، تخریبش نکنید، فساد و تباهی تو زمین نکنید. زمین ام شماست، فانها امکم و هی بکم باره. و زمین خیلی محبت داره به شما. خداوند ذخایر عظیم خودش رو در این شبهای قدر میخوانید. یوما فی الجبال خزائنه، یوما فی البحار عجایبه، یوما فی الارض آیاته. ای خدا این که گنجینه های خودت در این کوها برای انسان ها قرار دادی، ذخایر عجیب رو در دل دریاها برای انسان ها قرار دادی، آیات پیچیده خودت رو در زمین پیش روی ما قرار دادی. خدا از زمین عناصر مختلف و ذخایر مختلف رو روزی انسان قرار داده است. و ما و شما چه می کنیم؟ زباله ها، اجساد، لاشه ها، تعفن های زندگی خودمون رو میدیم به این خاک. خاک تجزیه میکنه، تبدیل میکند، بهترین مواد مغذی و عالی رو به ما تحویل میدهد. خداوند من الارض و از زمین روزی ما رو چنین لطیف و زیبا قرار داده است. تا اینجا اون که عرض کردم با فرض این بود که کلمه سماع، سماع مادی بود. یرزقکم من السماء والارض. بسیار خوب. حالا اگر این سماع همونطور که اشاره کردم سماع مادی نباشد، مراد سماع معنوی باشد در قبال عرض، عالم پست و عالم ماده و عالم معنا. یرزقکم من السماء والارض. کیست که این نعمت ها و روزی معنوی و مادی خودش رو، آسمانی و زمینی رو به شما بدهد؟ اگر سماع سماع معنا شد، اولین روزی که از سماع معنا برای انسان ها فرود می آید چیست؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. میگید کتاب آسمانی ما قرآن. مراد دیگه اون آسمان به معنای اول نیست. قرآن از مریخ و مشتری نیومده. اون سماع دومیه است، اون سماع معناست که کتاب آسمانی میشه. چه کسی شما رو روزی داده است جز الله تبارک و تعالی؟ از آسمان، از عالم معنا، وحی، تنزیل، نعمت هدایت، نعمت ولایت، نعمت آشنایی با حضرت خودش. این چه رزقی است، چه روزی است که خدا سهم فرزندان آدم رو متفاوت از بقیه پدیده های خلقت قرار داده است و این گونه انسان ها رو به خودش نزدیک کرده است با این روزی آسمانی و زیبا. یرزقکم من السماء و الارض. حالا به اینجا که میرسد فرمود لا اله الا هو. برگردیم از اول جمله. هل من خالق غیر الله؟ آیا هل من خالق غیر الله دارید شما؟ تصور میکنید خالقی غیر از الله باشد؟ یعنی همین الله جل جلاله. شما که خالقیتشو پذیرفتید، بدونید اگر هر نعمتی، لطفی و عنایتی شامل حال شماست، از ناحیه همین خالق شماست که رب شماست، پروردگار شماست، رازق شماست و چنین شما رو تأمین می کند. یرزقکم من السماء و الارض. پس سر فرود آورید، متواضعانه در پیشگاه او خاضعانه بگویید لا اله الا هو. نیست معبودی قابل پرستش جز او. یعنی حالا که پذیرفتید خالق اوست، رازق اوست، بدونید معبود اوست، آفرینش، پرورش، پرستش. سه تا کلمه ای که تمام وجود رو پر می کند و در می گیرد. لا اله الا هو فانا تؤفکون. پس کجا روی بر می گردانید؟ به دربخانه چه کسی پناه می برید؟ روتون از او به کجا متوجه می کنید؟ کجا دربی دارید که به اون رو کنید؟ فانا تؤفکون. بسیار زیبا یه تکان جدی در این آیه آماده میکنه زمینه رو برای بحث های جدی تری که وارد میشم. حالا میرسیم انشاءالله. فرمود و این یو کذبو که فقط کذبت رسولان من قبلک و الالله ترجع الامور. عرض میکنم خدمت عزیزان دو نکته اساسی اینجا مطرح میشه از این قسمتی که داریم پیگیری میکنیم بحث رو، یعنی از آیه این چهارم. یه خطاب به رسول خداست، بسیار مهم و جدی و تعیین کننده. بعد یه خطاب بسیار سازنده، متحول کننده به تک تک انسان‌ها که انشاءالله میرسیم خدمت دوستان، احتمالاً فردا شب عرض خواهم کرد. اما نسبت به پیامبر یا رسول الله، به این یکذبوک، اگر تو را تکذیب کردند، فقط کذبت رسول من قبلک، بدان رسولان قبل از تو هم تکذیب شدند. و الالله ترجع الامور. نگران نباش، ارجاع و پایان امور به دست خداوند است. من توضیح بدم خدمت عزیزان. یک، افتخار ما مسلمانان این است که ویژگی پیامبر قبل از بعثت، یعنی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، قبل از بعثتشون در میان جامعه‌ای که زندگی می‌کنن به دو عنوان شهرت دارد تا 40 سالگی. یک، عنوان اون امانت داری است، امین القریش. دوم، صادق القریش. به عنوان انسان راستگوی برتر و شماره یک و به عنوان امانتدار ممتاز در میان جامعه خودش شناخته شده از پیغمبر مکرم اسلام. تمام تواریخ نوشتن، هیچ تردیدی هم در این معنا وجود نداره عزیزان. این شهادت تاریخ نسبت به پیغمبر مکرم اسلام. دو، ویژگی عمده پیامبران، خوب دقت کنید عزیزان این حدیث رو وقتی من گفتم، و تکان دهنده والله برای من مسلمان، ما بعث الله نبیا، ما بعث الله نبیا، خدا هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد الا اینکه چند چیز رو ابتداعا متعهدش کرد و ثابت شد در وجود او، آنگاه او را به عنوان پیامبر فرستاد. ما بعث الله نبیا، اولیش به صدق الحدیث، دو و اداء الامانه، سه و الوفاء بالعهد. اولین تعهد پیامبران با خدا راستگویی، صداقت در گفتار و رفتار. دوم امانتداری، سوم وفاداری به عهد. من این جمله که میخوام بگم خارج از بحثمونه، اما میخوام همین داخل پرانتز بگم، ببینید همین حدیث رو که مرحوم کلینی در کافی مینویسه، بزرگان نوشتن در منابع حدیث، همین یه سخن واقعا این سه کلمه صداقت، امانت، وفاداری، یعنی نظم کامل و جامع زندگی بشری تا ابدیت. اگر در خانواده بین زن و شوهر صداقت، امانت، وفاداری حاکم باشه، بین شوهر زن، بین والدین فرزندان، اگر در محیط کار بین کارفرما و کاربر این سه نکته حاکم باشه، اگر در محیط علم، در محیط سیاست، در محیط اقتصاد این سه جمله باشه، بهشت همینجاست. انسان ها نیاز به بهشت ندارن. همین سه نکته اولی که خدا شرط کار پیامبران کرده و همشون متعهد و همشون دارای این سه نکته بودن. ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ پیامبران الهی این ویژگی ممتاز رو دارند، لذا براشون خیلی مهمه. پیامبر اسلام صادق قریش است، امین قریش است، شناخته شده است به پیمان حلف الفضول، وفادار به پیمان به تمام معنا. خداوند این تعهد رو با او قرار داده است. حالا این دو، سوم، خب سه مقدمه رو بگم تا آیه رو روشن کنم. پیامبران الهی وقتی که سراغ جامعه می اومدن، عزیزان، از جامعه چی میخواستن؟ از مردم. انبیاء الهی نمی اومدن که یه توصیه بکنن، یه سفارش، یه منبری برن، مردم شما رو به خدا این کارو انجام بدید دیگه همه چی درست شد، خوب شد، مثلا دیگه راست بگید، حالا این کارو بکنید، حالا اون کارو انجام بدید، حالا یه وقتی هم این سری به سجده بگذارید. انبیاء الهی نمی اومدن که دو تا سفارش اخلاقی اجتماعی به مردم بکنن، خدا حافظ، منبرشون تموم شد. پیامبران الهی می اومدن، رسولان بزرگ الهی می اومدن که از بن و بنیاد جامعه رو متحول کنن، جامعه رو زیر رو کنن، بنیانهای فاسد رو واژگون کنن و این نظم پلید اجتماعی را اندردم کوره سقر گیرم. انبیا نمی اومدن که یه تغییر ایجاد کنن، تغییر مختصر، تغییر بنیادی، زیر رو کردن. انبیا به یه حوزه زندگی، حالا ما یه توصیه خانوادگی به شما میکنیم، حالا ما به بازارتون مسلمون هاقش نکنید، نه، انبیا به معاش و معاد مردم کار داشتن، به دنیا و آخرت مردم کار داشتن، به تمام حوزه های زندگی تعالیمشون نافذ و وارد میشد، به تمام این فسادها و تباهیها، به تمام مشکلات وارد می شدن پیامبران و می خواستن تحول ایجاد کنن. چهارم، بیشترین مقاومت انسانها در قبال تغییر اساسی است. الله اکبر. انسانها آماده تغییر بنیادی نیستن. یه بحثی داریم، حالا دوستان صاحب نظر منم هستن، ما در مدیریت یه بحثی داریم، تفاوت بین نقش مدیران یعنی منیجر و لیدر، بحث رهبری و مدیریت، که میگیم مدیران در سازمان دوست دارن همون وضعیت رو حفظ کنن، نگه دارن، شرایط موجود رو سازماندهی کنن، برنامه‌ریزی کنن همون وضعیت موجود رو، اما رهبران نه، در چشم‌اندازی که دارن تحول رو، تغییر رو، ارتقا رو، دیولوپمنت رو، اینا میخوان یه تحولات بنیادی ایجاد کنن و یه تغییرات جدی و اساسی. این تفاوت بین نقش مدیر و رهبر است. انبیا رهبران جامعه بشری بودن، میخواستن این تغییرات جدی رو ایجاد کنن، مردم هم مقاومت میکنن. مثل چی؟ مثل کسی که خوابه، میخواد از خواب بیدارش کنی، به سادگی بیدار میشه، میگه بذار نیم ساعت دیگه بخوابم، یه روب دیگه بخوابم بعد بیدارم کنی، مقاومت ایجاد برخورد میکنه، پذیرا نمیشه. انبیاء الهی میخوان بنیادها رو تغییر بدن، تفکر انسان رو عوض کنن، از تفکر شرک به توحید، از تفکر کفر به ایمان، الحاد به صداقت، و این جامعه برخورد میکنن، مقاومت میکنن، تعالیمشون میخواد زندگی انسان رو پر کنن. خب حالا راه برخورد با پیامبران الهی لذا چه بوده است در طول تاریخ؟ یک، مجدد تکرار میکنم، پیامبران الهی به صدق مبعوث شدند عزیزان، صداقت اسلحه و کاربردشون بود، آمدن که حوزه های مختلف زندگی انسان رو زیر پوشش بدن و تغییر کلی در نظام زندگی تباه انسان ایجاد کنن. مردم هم در قبال این تغییر مقاومت میکنن. اولین کاری که مردم با پیامبران الهی میکردن به همین خاطر تکذیب بود. تکذیب، ای وای، صادقان بزرگ را، مصلحان بزرگ را، رهبران بزرگ را به کذب و دروغ نسبت می دادن، تکذیبشان می کردن. این همونه که خدا به پیامبر میگه گاه یا رسول الله جوری میشه، خوب دقت کنید، لقد زائق بهی صدرک. پیامبر می دانیم گاهی دلت خیلی می گیره از این که بهت میگن، از این اتهاماتی که میزنن، از این نارواها که میگن. کسی که تمام وجودش صداقت، کسی که تمام وجودش صفا، کسی که تمام وجودش عقلانیت، حالا کار به اونجا بشه که این رو بگویند افترا علی الله کذبا، اصلا به خدا داره دروغ میبنده. میلرزه وجود پیامبر، قلبش نازنینش داره میترکه از این اتهامات و ناروا. برای تسلی جان پیامبر این توصیه شد، یا رسول الله، امین وحی ما، ای رحمت الله واسعه، و این یکذبو که فقط کذبت رسل من قبلک، اگر تو رو دارن تکذیب میکنن، به دروغ نسبت میدن، بدون رسولان قبلی هم متهم به این اتهام شدن در نزد بدخواهان و دشمنانشون، اما نگران نباش، و الالله ترجع الامور، بدون امور به خدا رجوع میکند به دو معنا، یک در دنیا، دو در آخرت. رجوع در دنیا یعنی چه؟ همه تون بلدید این آیه شریفه رو هم میگویید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. اراده الهی این از پیامبر که خدا تو رو با دین حق فرستاده است و ظاهر و غالب بر همه ادیان خواهد کرد، این وعده مسلم الهی است و پایان کار و ترجع الامور در دنیا. بارها خدمت دوستان عرض کردم شعار نیست، یه مقداری باید بریم پا رو اون طرفتر بگذاریم عزیزان، ببینیم امروز در جامعه جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، طبق دقیق ترین آمارها بدون هیچ تردیدی پیشروترین مکتب فکری، مکتب نورانی اسلام و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. سلام محمد، یعنی در سطح جهان امروز با دقیق‌ترین آمارها عرض می‌کنم میزان گرایش به اسلام و نسبت رشد مسلمانان نسبت به دیگر ادیان الهی و غیر الهی قابل مقایسه نیست. این نکته‌ایه که خیلی‌ها رو نگران می‌کنه، این نکته‌ایه که خیلی‌ها تحملش ندارن و باید امروز جامعه اسلامی گرفتار باشند به این آفتایی که خداوند بنیانشون رو برکند. و این تکفیری ها، نمیدانم، این جماعات این چنینی خشن تروریست رو از دل اسلام به نوعی به ظاهر نشان بدن بیرون بیان که بتوانن مقابل اون پیشرفت و اون شکوه و رشد جدی اسلام رو به چنین زالوهایی بگیرن و یک لکه‌ای رو، ننگی رو برای اسلام درست کنن که دستشون به حمدالله باز و رسواست برای دنیا، چنین کسانی که بنیاد این گروه ها رو گذاردن. در مجموع این وعده الهی است و کان حقا علینا نصر المؤمنین، خدا بر خودش لازم کرده است که مؤمنان را نصرت می‌دهد در پایان، و این همان است که الله ترجع الامور، نگران نباش پیامبر. این در دنیا. اما در جهان آخرت. اصلا میخوام عرض کنم یکی از علتهای وجود قیامت، یکی از علتها و حکمتهای وجود قیامت همینه که بسیاری از مطالب و عقاید در دنیا برای بشر به نقطه اتفاق نمیرسه، حل نمیشه. بالاخره آقای دوستان جوان من که تعقیب میکنن، آقای داوکینگز میاد مینویسد توهم خدا، بعدم میبینید دیگه تو این فضای مجازی هم کلیپاش غیره، دوستانی که پیگیری میکنن دیگه یه ملحد به تمام معنا، زندیق به تمام معنا از جهت توحیدی عرض میکنم، انکار خدا. 6 ماه نمیگذرد همکلاسی خودش زیست شناس، پروفسور، متفکر، مگراس، اینم کتابشو می نویسد توهم داوکینگز. برو دنبال کارش، این توهم خدا نیست، این توهم خودته، توهم داوکینگز. میاد مگراس جوابشو می نویسد. این تنازع هست، این برخورد هست، حلم نمیشه برای خیلی ها تو دنیا این توهمات، این تعارضات، این درگیری ها. یکی از حکمت‌های قیامت اینه که عالمی باید بیاید که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، تو اون عالم خداوند حکم کند فی ما کنتم فیه تختلفون، خداوند عیان کند اختلافات بشری را، آشکار کند حقایق رو و عیان کند. فرمود و الله ترجع الامور، این توصیه‌ای بود که به پیامبر شد. پیامبر شما محکم و قوی ایستادید، نگران نباشید، نه جا میزنید، استوار و قوی، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، استوار و محکم. اما تکذیبت میکنن، شاعرت میگن، مجنونت میگن، ساحرت میگن، شما هم مثل کوه و استوار ایستاده اید و نصرت الهی هم پشت شماست. اما نسبت به مردم از اون روز تا امروز تا فرداها، یا ایها الناس، این مال پیامبرتون، حالا خودتون، یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. میتونم بگم از نابترین آیات قرآن است. عجیب این آیه، فوق العاده زیبا. همون جمله اولش رو یک کلمه بگم میمونه بس برای فردا شب. یا ایها الناس ان وعد الله حق، مردم بدونید وعده خدا حق انسان ها. ان وعد الله حق، کلمه وعد هم در خیر به کار برده می شود هم در شر. کلمه وعید در مورد شر و عقوبت است. ان وعد الله عامه، بدونید وعده خدا حق است. یکی از چیزهایی که رنج می بریم همیشه و واقعا اذیتمون می کنه تو جامعه بشری بین خودمون عزیزان بدون تعارف، یکی از چیزهایی که خیلی عامل رنج ماست همینه، عهد کنیم و پای عهدمون نباش، امضا کنیم پا امضامون نباش، قرارداد ببندیم زیرش بزنیم، وعده بدیم تخلف کنیم. این یکی از چیزهایی است که عجب رنج بزرگی است برای ما انسان‌ها و خیلی دردسره و خیلی به جامعه خسارت وارد می‌کنه عزیزان. و گاهی این بیت، این غزل زیبای شیخ رو براتون خوندم، بالاخره عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عجیبه. و نام وعده و پیمان که میاد، تخلف وعده، خلف وعده، اینا تو ذهنمون میاد. خدا هم در ویژگی های مؤمنین، سوره مبارکه مؤمنون، والذین هم لأماناتهم و عهدهم راؤون، مؤمنان کسانی هستند که نسبت به امانت و عهدشون کاملا رعایت کننده. به چوپان میگن رائی، داره مراقبت میکند گله رو. مؤمنین نسبت به عهد و پیمانشون کاملا مراقبت کننده، تکان نمیخورن. انسان ها عهد میبندن، خلاف میکنن. چرا؟ 3 عامل داره، 3 دلیل داره. دلیل اول این است که تدبیر ندارن، تدبیر ندارن. شما وقتی میگید مدیر، به دنبال مدیر چه کلمه ای رو میارید؟ مدبر. میگید فلانی مدیر است و مدبر است، یعنی مدیریت بدون تدبیر نمیشه. تدبیر یعنی چی؟ مدبر یعنی کی؟ از ماده دبر میاد. اگر شما این طرف رو دیدید فایده نداره، اگر چرخان دید اون طرف رو هم دیدید، دبر و اون سو رو دیدید، پایان رو دیدید، اسم این میشه تدبیر و چنین کسی میشه مدبر. اون حکایات مثنوی رو یه وقتی شاید خوندم خدمت سایی، شطوره به اون از بخش ادبیات فابله، این به اون شطوره گفتش که چرا تو من هی زمین میخورم تو زمین نمیخوری؟ گفت من وقتی میخوام حرکت کنم تا انتهای راه و مسیرم رو میبینم بعد حرکت میکنم، یعنی آخر رو میبینم بعد حرکت میکنم. مرد آخر بین مبارک بنده است. اینی که انسان پایان یه چیزی رو میبیند بعد حرکت میکنه، تو اقتصاد، تو سیاست، تو زندگی، تو همه چی. پایان این میشه مدبر. و چه زندگی است؟ زندگی که بر اساس تدبیر باشه عزیزان، انسان مدبرانه حرکت کنه. یکی از علتی که ما عهد میبندیم اما عمل نمی کنیم اینه که تدبیر نداریم. گز نکرده بریدیم. گفت مردیت آزمای سپس زن کن. شیخ در گلستان میگه ما گز نکرده میبریم، لذا پیمان میبندیم، به سادگی هم زیر پیمانمون میزنیم. این یک. دوم، عجز و ناتوانی. پیمان میبندیم اما متاسفانه شرایطی برامون پیش میاد، موقعیتی میشه، تزلزلی میشه، یه جوری میشه که پیمان رو نمیتونیم عمل کنیم. آقا نمیتونم، چیکارش کنیم؟ نمیتونیم. عجز و ناتوانی. سوم، عدم تعهد. عدم تعهد، بی تعهدی. یعنی مال مردم، خوردن مال مردم میشه زرنگی، پیمان شکستن میشه زیرکی، پای عهد و پیمان بودن میشه سادگی، ساده لوحی. یعنی فقدان ایمان و اخلاق، این عامل سوم پیمان شکنی است. سه تا عامل داریم برای پیمان شکنی. اما مردم، یا ایها الناس، ان وعد الله حق، خدا پیمانشو با کسی نمیشکند، وعده خدا حق است. خدا مدبر اللیل و النهار است، تدبیر دارد. خدا ان الله علی کل شیء قدیر، قدرتمند است، عجز نداره. خدا لا یخلف المیعاد، به تمام معنا متعهد است. حالا چی میخواد بگه با این جمله؟ بسم الله. باید وارد چیم که انشاءالله فردا شب خیلی مهم آیه. انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد. قبل از ادامه بگم پروردگار را به عظمت قرآن، به نورانیت کلامت دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق نورانی سخنت آشنا بگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. توفیق زندگی در سایه قرآن و عطرت رو بهره و روزی ما قرار بده. برکات و رحمت و عنایات خودت رو بر ما و کشور ما فراوان بگردان. خب هرچند اعتقاد ما این است که ولادت وجود مبارک امام باقر اول ماه رجب است، یعنی اون نقل معتبری است. حالا این نقل سوم ماه صفر فردا رو هم گفتند، لذا من بهانه می کنم نام مبارکشون رو که در مسیر ایام و مناسبت اشاره کنم. عقبه ابن، دیگه اینم حواله میشه دیگه انشالله امشب، عقبه ابن بشیر اسدی اومد خدمت وجود مبارک امام باقر. حضرت باقر در کربلا چند ساله بودم؟ 4 یا 5 سال دیگه، این 4-5 ساله بود. اما امامی با ذکاوت باقرالعلوم، مشخص خاطرات 5 سالگی برای اون چه خاطراتی است. حالا ببینید چه خاطره‌ای ذهن حضرت رو خیلی آزار داده. عقبه ابن بشیر اسدی از قبیله بنی اسده. تا آخرش باید بخونید چی میخوام بگم. از همون قبیله این که حرملت ابن کاهل الاسدی اومد فرمودن عقبه ما خاندان در قبیله شما خونی داریم. فرمودن یعنی چه؟ آقا چی میفرمایید؟ کدوم خون؟ فرمودن بله، عقبه، زهره عاشورا، وقتی پدرم وقتی که وجود سید الشهدا بفرمایید پدر بزرگم به عالم تنهایی خودشون رسیدند و اقبل نحو الخیام آمد کنار خیمه و حسین فاطمه گفت خواهرم زینب ناولینی ولدی از صغیر حتی ابدعه خواهر این نوزاد صغیرم رو بده که برای آخرین بار با او وداع کنم عقبت ابن بشیر فرزند رو حسین در آغوش گرفت این فرزند فرزندی است که شیر مادر خواهران ندارد آب ننوشیده است بیتابی می کند در آغوش پدر که قرار گرفت آرام شد آرام گرفت اما یا الله این آرامش چیزی نپایید و منعطف احوال تقبیل طفلهی و قبل منها قبل السهم منهرا عجیب گفته از مضمون سخن امام رو این شاعر سید و شهدا لبها رو پایین آورد تا به گونه این طفل صغیر بنهد عزیزان اما قبل از این که لبهای حسین به گونه این سه طفل صغیر قرار گیرد تیر سه شعبه هرمله اسدی من اذن اله اذن دیگه این طفل آرامشش به هم خورد و داره دست و پا میزند در آغوش سید و شهدا خون رو گرفت با آسمان پرتاب کرد هونن علی ما نزل بی انه بهین الله خدایا تو شاهد منی این مصیبت بر من آسان می شود صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.